العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج اصول هست. روز دوشنبه تاریخ 1/9/1400، درس 35 رسیدیم به صحیحه زراره در باب استصحاب که زراره چند تا صحیحه دارن. صحیحه اولا که از این چند تا صحیحه استفاده حجیت استصحاب شده، اونم حجیت استصحاب مطلقا، چه در احکام چه در موضوعات. حالا بله، اینجا یه صحبتی بود که بعضی احتمال دادن که این به اصطلاح صحیحه مختص به شبهات موضوعی است، در مقابل بالعکس بعضی گفتن مختص به شبهات حکمی است، و هر کدام برای این ادعا یه وجهی رو ذکر میکنن. ما میخواییم این دوتا ادعا رو جواب بدیم و انشاءالله ثابت کنیم عدم اختصاص این صحیحه را نه به شبهه حکمیه و نه به شبهه موضوعیه، بلکه هر کجا در بقای حکم کلی، حالا چه حکم تکلیفی چه وضعی، شک داشتیم شبهه داشتیم استصحاب بقا میکنیم، و همچنین شبهات موضوعیه خارجیه جزئیه از این روایت میشه استفاده کنی. عمده همون کبرای کلی است که در این روایت وارد شده. این کبرای کلی هم تعبدی نیست که چون شارع گفته، بلکه ارتکاز عقلا هست، یعنی در ذهن هر عاقلی ثابته که هیچ وقت اون حالت یقین رو با شک نقض نمی کنه و بنا رو بر بقا میگذره تا خلافش ثابت بشه. آقای آخوند داره که عدم اختصاص هذه صحیحه به شبهت الموضوعیه، این صحیحه مختص به شبهه موضوعیه نیست، مثل عدالت و خصوص حیات زید و امثال اینها. ولو کان مورد و سؤال هذه شبهه، این لولویه وصلیه هست، یعنی اگرچه مورد سوال این شبهه موضوعیه است، چون از نقض وضوع میکنه به وسیله چی؟ به وسیله خفقب و خفقتان. سوال جزئیه، شبهه جزئیه، پس میشه شبهه موضوعیه. آقای آخون میگه باعث نمیشه که ما این صحیحه رو مختص بکنیم به شبهات موضوعیه. چرا؟ لأنه استدل فیها بقاعدت کلیت، استدلال شده در این صحیحه توسط امام صادق علیه السلام به یک قاعده کلیه ارتکازیه. و هی اعم من شبهت الموضوعیه و الحکمیه، این قاعده ارتکازیه کلیه اعم است از شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. خب این قاعده چی بود؟ و هی قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بشک. حالا اگه خبری معنا کنیم، خب یعنی طرف نباید یقین خودشو به شک نقض کنه، اگرم انشایی باشه یعنی تو چنین نکن، نقض نکن یقینتو به وسیله شک. بعد اینجا یه فتعمل داره. این فتعمل همینه، میخواد بگه که این روایت مختص به نه شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه. یه فتعمل آخرش میزنه، چون چند جهت از بحث میاره، اینم یکی از جهات بحثی که اینجا مطرح میشه که اشاره هست به عدم اختصاص هذه الصحیحه به شبهه الحکمیه، و این توهم ان نکون مورد روایه من شبهت الموضوعیه. حالا اینجا عبارت یه خود دست انداز داره. ببینید فتعمل یه بخشش اینه که فکر نکن که مختص به شبهه حکمیه است. حالا میگیم بچه این شبهه که حالا بعضی گفتن حکمیه فقط چیه، و همچنین فکر نکن که شبهه چیه موضوعیه فقط، توهم شده که مورد روایت خب شبهه موضوعیه است. بله خب حالا میگم آره این حالا ظاهر شبهه همینه که اختصاص به شبهه موضوعیه داره، ولی بعضی هم گفتن نه این مخصوص به شبهه حکمیه است. حالا بچشو عرض میکنم ببینید. بله خب توهمه که مورد روایت، خب حالا دیگه حالا باشه ایب نداره، حالا هست که بعدن ثابت میکنیم. بله آره حالا اینا جوابه. ببینید بعضی اومدن گفتن که ای همی که ای شبهه که مختص به شبهه موضوعی نیست، گفتن که طهارت از امور خارجی است. یه بحثی است کلن که طهارت نجاست اینا از امور حقیقیه است خارجیه، کمان که مثلا آیه میگه ور روزه فهجر، از پلیدی چکار کن دوری کن، یعنی مثلا نجاست پلیدیه، طهارت پاکیه، قذارت مثلا پلیدیه. وقت بعضی هم میگن که طهارت و نجاست از امور خارجیه است که شارع اومده از اینا پرده برداشته، کشف غنا کرده. یعنی مثلا اگه شارع نمیگو بول نجسه چه بسا ما حالا اجتناب نمی کردیم، یا قائط نجسه یا دم نجسه، اینا مثلا شبهات موضوعی بوده که شارع اومده کشف کرده از اینا و خبر از واقع داده، یعنی اعتبار جعل نیست که بیاد بگید من یه چیز رو طاهر جعل کردم یه چیز رو اعتبار کردم نجس و حکم تابع اعتبار منه. نه، یه واقعیتی وجود داره که نجاست قذره واقعی شارع کشف کرده، طهارت مثلا پاکیه شارع کشف کرده. اگر ما بنا بذاریم که طهارت و نجاست از امور خارجی است، وقت این روایت مختص میشه به شبهات در حقیقت موضوعیه، یه ربطی به کلی نداره که شارع اعتبار کرده باشه جعل کرده باشه. علاوه بر اینکه اونم که تو ذهن شماست که اصلا مورد روایت چیه، بحث طهارت و نجاست و بحث نوم و نقض و امثال این هاست، منتها اگه بخواد جزئی باشه باز همین باید بگیم طهارت و نجاست امر چیه؟ خارجیه تکوینیه. یه نکته که منشأ شده بگن این روایت مختص به شبهات موضوعی است. اگه نه ما طهارت و نجاست رو از مجولات شرعیه بگیریم، از امور اعتباریه، یعنی ما سرمون نمیشه به خاطر اینکه شارع گفته که اشتنب عن النجس اشتنب عن البول، مثلا این اشتنب گفتن اعتباره جعله. ببینید ریشه در تکوین نداره، البته به نظر میاد هم اولی درسته، یعنی یه واقعیتی هست یه قضارتی هست، لذا میرن تو آزمایشگاه مثلا بول آزمایش میکنن آب آزمایش میکنن، نه اینا چقدر با هم دیگه واقعا چیه تفاوت داره، اون میکروب داره اون قذره اون چیه این چیه، خونم همینجور. وقت پس بنابراین اگه گفته صرف یه امر جعلی شرعیه، اگه جعلی شرعی شد میشه شبهه حکمیه، همین که میخواستیم برسیم این بود که اگه بگی طهارت و نجاست که حالا یه موردش همین روایته مثلا وضو که طهارته، این از مجولات شرعیه هستش و از امور اعتباریه هست، این میشه شبهه چی؟ حکمیه. ولو حالا موردش مثلا سوال از نقض وضو هست. وقت این منشأ شده که بعضی بیان که آره این روایت اختصاص سرد به شبهه حکمیه بر اساس این مبنا بود که بگیم طهارت از امور چیه؟ جعلیه اعتباریه قراردادیه است. وقت میشه کلی، یکی از احکام کلی مورد سوال واقع میشه. خب ما حالا میخواییم این شبهه رو جواب بدیم که آیا اختصاص سر این صحیحه به شبهه حکمیه یا نه اما شبهه حکمیه و موضوعی است. گفتیم حالا اگر کسی این مبنای اخیر رو قبول بکنه بگه طهارت از مجهولات چیه؟ آه شرعیه است که شعار توش یدی داره و جعلی داره و اعتباری داره، بنابراین که و خلا از شبهات حکمی شد، درسته اینو پذیرفتیم، بر فرضم بگه از مجهولات کلیه شرعیه است، ولی از اون طرف یک کبرای کلی در این روایت آمده دیگه، لا تنقض الیقینه به شک. خب ما گفتیم یقین چیه؟ الف و لامش الف و لام جنسه، ملاک عموم درش وجود داره، یعنی شما یقینتونو با شک نقض نکنید. متعلق یقینتون میخواد کلی باشه میخواد جزئی باشه، میخواد احکام حکمیه کلیه باشه میخواد موضوعات چیه خارجیه باشه. پس ولو این که ما بگیم طهارت از مجهولات کلی شرعیه هستش، باز این کبرای کلی به ما چی میکنه؟ کمک میکنه و میگه که نه هیچ فرقی نسبت به این یقین وجود ندارد، حالا متعلقش هرچی که میخواد باشه. وقت عبارت کفایه البته توضیحش اینه که این قانون عامون یشمل و شبهت الحکمیه و الموضوعیه معن. توضیحی که داده میشه اینه، باز حالا ناچاریم یه خود واضح تر بگیم توضیح معفاده و فلکفایه رو، من دلالت صحیح علا اعتبار استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو، ایشون میگه تارتن اشکالی که میشه نسبت به شمول این صحیح هست برای شبهات موضوعیه که رو مبنایی که بگیم که در حقیقت طهارت از مجهولات کلیه شرعیه است، وقتی که شبهات موضوعیه رو مثلا نمیگیره. اخرى نسبت به شمول شبهات حکمیه، حکمیه هم روی اساسی که بگیم خب بالاخره طهارت از امور خارجیه است، شارع ازش پرده برداشته، کما که نجاست هم همینجوره، پس مختص میشه به شبهات موضوعیه. اما اشکال اول که اختصاص روایت باشد به شبهات حکمیه، خب میدونید که در مجعول شرعی اون مجعول شرعی باید قابل جعل باشه، مجعول شرعی باید قابل جعل و تنزیل باشه و موضوع خارجی خب مثل عدالت مثل حیات اینه که قابل جعل نیست که. اینا را اگرم شارع میگه استصحاب کن به اعتبار چیشه؟ حکمی که بر اینا مترتب میشه، یعنی مجعول شرعی خودش استصحاب داره خودش قابل جعله، ولی اونی که مجعول شرعی نیست موضوع خارجی است اون قابل جعل نیست، تکوینیه دیگه، یا هست یا نیست. پس معنا نداره که تعلق بگیره به اینی که قابل جعل نیست جعلی از ناحیه شارع، اونم به ماه و شارع، به ماه و شارع مثل طهارت نجاست بناهن علا انهما ملن امور تکوینیه. اینا واقعا جعله؟ بازم تکرار میکنم عرضم رو، خدا به پیامبر چی گفت؟ گفت که و سیابکه فتحر و روزه چی؟ فهجور، لباس تو تطهیر کن، از پلیدی هم هجران کن. حالا پلیدی ها چیه؟ بول، قائط، میته است، دمه، این چیزا پلیدیه. شاره اینا رو جعل نمی کنه، از اینا چی میکنه؟ خبر میده. تو رساله ها می نویسن نجاسات مثلا 10 تاست، اینا رو که شاره جعل نمی کنه، چون اینا تکوینیه. تکوینی مثل که شما بیاد بگید من حالا رو روز قرار دادم و 12 ساعت دیگه رو شب قرار دادم، یا بیاید بگو که انما النسیء زیادتون فلکوف، مثلا یه عده میمدن ماهای حرام رو جابجا میکردن که مثلا بتونن جنگ کنن. خب می دست شماست، اینا از امور چیه؟ تکوینیه. تکوینیات قابل جعل و وضع و رفع و امثال اینها نیست، اونا فقط شارع اگه باشه خبر میده. خب پس مثل طهارت، مثل عدالت، یا طرف عادل هست یا نیست، یا اون ملکه رو داره یا نداره. من بیام بگم آقا رو من عادل قرار دادم، نه بابا، باید ثابت کنه که اون ملکه اجتناب عن الحرام رو داره. پس بنابراین قابل جعل نیست که شارع بیاد اینا رو جعل بکنه و اعتبار بکنه، بلکه کشفه. خب وقتی که کشف شد، ما اگر رو خود اینها تکیه بکنیم، خب اینجا دیگه باید بگیم مورد روایت مختص به شبهات موضوعیه میشه، چون اینا هم که قابل جعل نیستن. ولیکن باز برمیگردیم به اون حرف قبلی، میگیم که اگرم برفرض ما بپذیریم که به نظر میاد درست هم همینه که طهارت و نجاست از این باقیات و تکوینیاته، این سبب نمیشه که ما روایت رو مختص بکنیم به شبهات چی؟ موضوعیه، بلکه اهم میگیریم با توجه به اونی که قابل جعله، که شارع اومده حکم و جعل کرده. خود طهارت و نجاست رو ما قبول داریم، جعل نمی کنه، ولی میاد میگه اگه چیزی نجس بود شما چکار کن؟ اجتناب، ازش اجتناب کن. اگه کسی عادل بود بهش اقتدا کن. پس جعل حکم میکند برای موضوع، نه اینکه خود موضوع رو جعل بکنه و تنزیل بکنه. عدالت رو استصحاب کن، حکمش رو مترتب بکن. درست شد یا نه؟ پس بنابراین این روایت فی الواقع اینجوری میشه و اهم میشه. اشکال دوم، گفتن مورد روایت همون شبهه موضوعی است. او اولی اشکالشی بود که گفتن چون طهارت و نجاست قابل جعل نیست، پس فردی روایت رو ببریم سراغ شبهات حکمیه که قابل جعل باشه. اشکال دوم اینه که نه، مورد روایت اصلا شبهه موضوعی است. درسته که قابل جعل نیست این طهارت، این نجاست، ولی بالاخره این یه قرینه تو روایت هست که شبهه موضوعی رو فقط میگیره. و او چیه؟ طرف میگه من وضو داشتم، طهارت داشتم، الان شک میکنم که خفقه و خفقتان وضوی من رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه. خب سوال از چیه؟ مورد کلیه یا جزئیه؟ سوال من وضو داشتم، مورد جزئیه. حالا شبهه حکمیه دارد یا موضوعیه دارد، نمیدوند خفقه مثلا نوم هست نیست، شبهه مفهومیه، ببخشید. خب پس دیگه میره سراغ خصوص باب شبهه موضوعیه، اصلا حکمیه رو شامل نمیشه. آیا آخون علاوه کلماتش برمیاد همون جواب قبلی رو میده، همون جواب قبلی رو اینجا مطرح میکنه و میگه تعلیل وارد در صحیح ظاهر در عمومه، تعلیلی که وارد شد لأنه علا یقین من، یقین من وضوعه. قبلش را چی؟ لا تنقض یقینه به شک. خب چماقه که لا تنقض میگی؟ نه، لأنه کان علا یقین من وضوعه، چون بر یقینه از وضوع بود، مساق میبره سراغ لا تنقض الیقین و ارجاع میده به یه امر ارتکازی عقلایی، دوباره هم حرف قبلی. وقت مقتضا چی میشه؟ اطلاق الروایه و ارادت و کل یقین تعلق بالموضوع اول حکم. یه عرضم خوب دقت کنید، مقتضای اطلاق و اطلاق همو چی؟ همی که داشت لا تنقض الیقین. حالا آخوند از الیقین تعبیر به عموم میکنه، ولی الیقین که عام نی، این جنسه، این مطلقه، وقت میگن ملاک عموم درش وجود داره. چون یقین داری ها، حالا متعلق یقینت هر چه مخواد باشه، متعلق یقین میخواهد موضوع باشه، میخواد چی باشه؟ حکم باشه. ظاهرون فی کونهی تعلیلن و امرن التقاضین و غلائین و مقتضاه و اطلاق و روایه و ارادت و کل یقینن تعلق بالموضوع اول حکم. هر یقینی، ما اینو بارها تکرار شد دیگه که اینجا ملاک یقینه، امر مستحکمه، تو چکار متعلقش داری؟ هرچی مخواد باشه. غایت الامر، غایت الامر اینجا نکته اینه. ببینید دیروز هم داشتیم، یه وقت هست که یقین تعلق میگیره به موضوع، یه وقت یقین تعلق میگیره به چی؟ بله به حکم. اگه به موضوع تعلق بگیره، آیا شارع جعل مماثل که میکنه خود و موضوع رو جعل میکنه؟ خود موضوع رو جعل میکنه که مثلا عدالت و حیات باشه، یا نه جعل مماثل حکم این موضوع رو میکنه؟ اونجایی که مستصحب حکم کلی باشه، جعل مماثل لنفسهی، یعنی خود حکم کلی وجوب نماز جمعه رو جعل میکنه. اونجایی که نه، در حقیقت مستصحب ما موضوعی از موضوعاته، چون موضوعی از موضوعاته دیگه موضوعات قابل جعل نیستن. اگرم میگه عدالت و استصحاب کن، به اعتبار چیشه؟ حکم میشه. پس در موضوعات حکم موضوع تنزیل و جعل میشه، ولی در خود احکام چی جعل میشه؟ خود حکم جعل میشه. حالا برای اینکه خود براتون واضح بشه، حالا بهترین مثالی که هست فعلا همینه که بله در زمان حضور نماز جمعه واجب بود، الان زمان غیبته، من به جهت غیبت شک میکنم وجوب باقیه یا نه. خب اینجا شارع چی میگه؟ لا تنقض الیقین، یعنی یقین به این حکم را که کلی بود نقض نکن، یعنی این حکم را از منزله واقع بکن. بگو الان نماز خود حکم استصحاب میکنی؟
خود حکم جعل میکنی؟
آره، جعل اعتباری دیگه، جعل به این معنی، یعنی تنزیل، یعنی الان این حکم ظاهری رو توسط استصحاب درست میکنی، نازل منزله حکم واقعی میکنی. احسن، جعل مماثل حکم موضوع رو میکنم، اما خود حکم رو جعل نمیکنم. و اونجا یعنی خود موضوع رو چیه؟ جعل نمی کنم، استصحاب میکنم. حالا عبارتی که من دارم ببینید اینه، یه آخرا صفحه هستید، ببینید اینجور شد: و مقتضاه اطلاق و روایه و ارادت و کل یقینه تعلق بالموضوع اول حکم. خب غایت الام انهو ازا تعلق الیقین بالموضوع به سعدالت و طهارت یکون و مقتضا لا تنقض، مقتضا لا تنقض چی میشه؟ جعل و حکم مماثلن لحکمهی، لحکمی کی؟ طهارت. مثلا الان که من طهارت وجدانی دارم، طهارت وجدانی، خوب دقت کنید حکمی چیه؟ الان که وضو دارم، طهارت وجدانی دارم، احسن، میرم وای میسم باش نماز بخونم، دست و خط و قرآن میمالم، اما حالا یه ساعت بعد که شک میکنم، فلواقع چه میکنم؟ فلواقع میام و جعل حکم مماثل حکم اون طهارت رو میکنم. طهارت قبلا یه حکمی داشت، جواز دخول در صلات، حکم واقعی بود، الانم همون طهارت رو استصحاب میکنم و حکمش میشه جواز دخول در صلات. منطقی جواز دخول در صلات مماثله با اونه، مماثله با اونه، خودش نی، میشه حکم ظاهری. اما اذا تعلق بالحکم، اگه مستقیمن استصحاب یا یقین متعلق شد به خود حکم، مثل وجوب حرمت، مقتضاه و جعل و حکم مماثل لنفسهی، البته اینجا مماثل است، اونجا اینجا مماثل خودش، اونجا مماثل چی؟ حکمهی، یعنی حکم اون زید، حکم اون طهارت، اینا ولی اینجا خودش رو جعل مماثل میکنیم. بله آره، میخوره به حکم واقعی. نه مماثل حکمهی، یعنی مماثل حکم موضوعه. تو اولی مماثل حکم موضوع تو خب او که مماثل نفس خودشه. بله او نفس خودشه،
یعنی قرار دادن جعل حکم ظاهری که اینو مماثل من خود اون حکم واقعی.
احسن، آره اینجوری میشه. خب وقتی یه حالا خلاصه و عجاب عن الاشکال ثانی. خب اشکال ثانی این بود دیگه که روایت مختص به باب موضوعاته، خصوصا اگه ما چکار کنیم طهارت نجاست و امر تکوینی بگیریم که حسن. از اون طرف هم سوالم و جوابم چیه؟ از موضوع سوال شد، از خواب سوال شد، از خفقه سوال شد، از وضوع بنده سوال شد، اینا میشه موضوع خارجی. جوابی که میدن یه عبارت علمی خوبی اینجا هست که ان العبره به عموم الوارد لل مورود لا به خصوصیت المورود. ان العبره به عموم الوارد یعنی دلیل، لا به خصوصیت المورد. عبرت یعنی اعتبار، یعنی عنایت، اعتبار و توجه و دقت به چیه؟ به عموم وارده، یعنی اون عمومی که وارد شده در حکم مسئله. تو مسئله جزئی پرسیدی، امام جوابی که داد چی بود؟ عام بود، عموم وارد میشه. خب وارد یعنی دلیل، لا تنقض الیقین لانه علا یقینه، این میشه وارد. لا به خصوصیت المورد، اعتباری به خصوصیت مورد نیم، ما مورد رو کار نداریم. مورد سوال از وضو بود، سوال از خفقه بود، جزئی بود، باشه. یه نکته است. به ان العبره به عموم الوارد یعنی دلیل، لا به خصوصیت مورد. القاء خصوصیت میشه مثل شأن نزول ها، میگن مورد مخصص ایجور نیست که مورد حکم اختصاص بده به خودش، چون علت اومده و علت رو تو عمم و تو خصص. خب فإن مقتضى الاستدلال به کبرا ارتکازیه و تعمیم. اگه ما استدلال بکنیم به کبرای ارتکازی، مقتضا چیه؟ تعمیمه. تعمیم این روایت هست به شبهات در حقیقت حکمیه بید راست، حکمیه و موضوعیه با هم. حالا کفایه اینا خلاصه گفته، ما دیگه شرح و بحثش دادیم، نوشتیم که جلد سوم کفایه از جامعه مدرسین که نقلن العباره بالمعنا و توضیح، بعدی آخرش هم گفتیم دوباره و عقولو شبهت و اختصاص صحیحه بالحکمیه ضعیفتون، که بگی مختص به حکمیه. حالا ای ورسه که بودا گرفتید چرا بعضی گفتن به حکمیه؟ چون گفتن اگه موضوعی باشد که موضوع قابل جعل نی، باید بگیم یه چیزیست که مربوط به شارعه، شارعه که میاد دخل و تصرف میکنه در احکام کلیه. چون اگه طهارت به معنی کش باشه میشه جزئی. پس جوابش اینه که ما میگیم نه، مختص به شبهه حکمیه نیست، بلکه موضوعیرم شامله، ولو اینکه شما طهارت نجاست رو حکم تکوینی بگیرید. چرا؟ به خاطر او کبرای کلی که امام بهش استناد میکنه. پس این که بگه اختصاص سره به حکمیه ضعیفتون جدن، در مقابل اختصاصش به شبهه موضوعیه که اونم عجب ناانها، از اینم جواب دادیم که نه مختص به شبهه موضوعیم نمیشه. و همین ان العبره به عمومیت وارد لا به خصوصیت مورد، اینم جواب کلی. و پس نتیجه گرفتیم که این صحیحه عامه هم شامل شبهات و حکمیه میشه، هم موضوعیه، و شبهه این که مختص به حکمیه است این دفع میشه و جواب داده میشه. و همچنین اگه کسی بگید مختص به شبهات موضوعیه، هیچ فرقی نمی کنه و عمدش هم همون به اصطلاح کبرای کلی است که به عنوان قانون اینجا صادر شده. حالا متعلق یقین میخواد موضوعی از موضوعات باشه، میخواد حکم از احکام کلی باشه. و السلام علیکم.